علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. برای نظریه دوم به جملت من الروایات که در باب یک از خلل اقلن 23 یا 4 روایت است که اغلب اینها دلالت بر این نظریه ممکن است داشته باشد. در این 24 روایات صحیح رم هست و غیر صحیح رم هست که ادعا شده است مفاد این روایات این است شک در رکعت اول و دوم مبطل است. اما از اینکه شک در رکعات باشد که نمی داند رکعت اول از ظهر است یا دوم از ظهر است، یا شک در افعال باشد، نمی داند رکوع کرده است یا نکرده است، نماز باطل است، نمی داند حمد را خونده است یا نخونده است، نماز باطل است. ابتداءً دو روایت از این روایات خونده می شود حدیث یک که معتبرون هست و حدیث سه که غیر معتبر است. قال ابو جعفر علیه السلام کان الذی فرضه الله علی العباد 10 رکعات و فیهن القرائه و لیس فیها وهمون یعنی سهوون الا انقال فمن شک فی الاولیتین اعاده. شک فی الاولیتین اما از اینکه شک در رکعات باشد یا شک در افعال باشد. در رکعت اول از ظهر اگر شک کرد، شک در رکوع باشد باطل است، شک در رکعت باشد باطل است، شک در حمد باشد باطل. زیاده بین این روایات که این معنا را دارد. حدیث سه اذا سلامت رکعتان الاولیتان سلامت صلات، سلامتی نماز بین از که رکعت اول دوم خللی درش واقع نشده باشد، نسیانی واقع نشده باشد، سهوی واقع نشده باشد، شکی واقع نشده باشد، شک در رکعات باشد، شک در افعال باشد، شک در ارکان باشد. سلامتی نماز بین است که این دو رکعت هیچ خللی درش واقع نشده باشد. لذا میگن رکعتین اولیتین باید متیقن باشه، همه چیزش باید یقینی باشه، برای اینکه اینها فرض اللهه. حالا اون شرحی میخواد، فعلا اون را نمیخوام شرح بده. این روایت و غیر این زیاد تو این روایات ضعف هست، نمیخواستم وارد بشم. این در طریق مرحوم صدوق با عامر ابن عبدالله یا جزاء مورد اختلاف هست. مرحوم سا اردبیلی در جامع الرواد میگه ضعیفه، برای اینکه این شخص مهمله. علی ابن مسکین در سنده، علی ابن مسکین مهمله. مرحوم آقای خویی طریق را قبول میکنه، میگه طریق ضعفی ندارد، مهم اینه که خود عامر مشکله دارد. توثیق عامر ابن عبدالله در رجال نشده، بعضی از روایات دلالت بر ذم این آقا میکنه، بعضی از روایات دلالت بر مدح این آقا میکنه. فقط چیزی که هست در اسناد کامل زیار رواقه شده، این هم که ذکر نامرارن که اثری نداره. فعلیه از این 24 روایت دو روایت را خوندیم، یکی صحیحه یکی ضعیفه، بقیه هم همینه، توش ضعیفه زیاد دارد که دو سه رو طول میکشه اگر اسناد اینها را بررسی کنیم. مهم نیسته، چون که ضرورتی به این کار نیست، صحیحه دارد دیگه، یکی هم باشد کافیه. کلمات فقها ها رضوان الله تعالی علیهم از این قرار است: هدایه جلد 9 صفحه 173: و اما ما یدل علی قول شیخین و قبلهما فجملت من الروایات صحیحه التي لم يتنبه احد من الاصحاب، فقط صاحب هدایه فهمیدین، هیچکی نفهمیده. البته این قبول نداریم فتوا را، دو سه صفحه مطالعه کنی در اون آخر رد میکنه، اما این کلامش که این دلالت داره لمیت، خب دلالت نداشته که نه لمیت نبه، نه این که اینا نفهمیدن تو فهمیده، این نیست. این یکی از کلمات جواهر جلد 12 صفحه 315 در بعضی از کلمات این گونه فرموده است: لرجحانها علیها من وجوه متعدده. میگه اون روایاتی که قاعده را میگه بر این روایات راجح هست، از چند جهت راجح هست. حالا اون چند جهت را شما فکر شا کنید، ما شاید همه اونها را نگوییم. این یک جا این عبارت را داره که مقایسه بین روایات باب 23 با 21 با یک، میگه اون روایات باب 23 از چند جهت ارجح است از این روایات. در جای دیگری دارد تقدیم المرجوح من وجوه، باز اینجا میگه اون روایات ارجح از اینه، از چند جهت ارجحه. حالا یکی از اونجا تا همینجا دنبال این عبارت میگه منها المشهور، این به نظرم درست نباشه، یعنی درست نیست. مشهور از دلالت احراز کردن، از اطلاق احراز کردن، از اصل هیچ کس از مشهور این را احراز نکرده. اختلاف مشهور در سند نیست، در دلالت. مشهور میگویند این روایات دلالت ندارد، این اعراض شده اطلاق ندارد، اما اعراض مشهور در دلالت هم فایده داره یا نداره؟ یک وقتی بحث کرده بودیم یک جایی، یاد حج بود کجا بود، آیا اعراض مشهور در دلالت مفید یا نه؟ اگه این باشه که تقلید محض میشه. الا کل حال جواهر گفته، ما عبارت جواهر را همین صفحه را ملاحظه کنید. آقا تقدیم المرجو را من وجوه منها اشوره، اینم یکی از کلماتیش که در این رابطه فقها رضوان الله تعالی علیهم بیان فرمودند. مرحوم آقای حکیم در جلد 5 صفحه 273 این جمله را دارد: لکن هذه النصوص لو لم تكن ظاهره في الشك في عدد الركعات فهیه، این جمله محمولتون علی، میگه اگر شک در رکعات هم میگه که ارتباط به مورد بحث شما ندارن، شک در رکعات مرحله سوم بحث احکام شکوک است. ادعی ادعا کردن که این روایات ظهور در شک در رکعات دارد. خب اگر اینه که دیگه جای بحث نیست، ما این 24 تا 50 تا هم باشه فایده نداره، ربطی به مورد بحث نداره، ما که شک در رکعات هم نمیگیم. این جمله فهیه محمولتون علی، میگه چاره ای ندارید باید این روایات را حمل بر شک در رکعات بکنید. میگه اگه ظهور در رکعات داره که هیچی ربطی به ما نداره، اگه ظهور هم نداره باید حمل بر رکعات بشود. شک در رکعتین این مبتلا است، یک و دو ربطی حتما میگی باید فعیه محمولتو نده، حمله بر این بشه و این روایات. چرا؟ جمعاً بینها و بین ما عرفت مما هو صریح فی الاولیتین. چرا میگه جمع بین روایات؟ عمده این فرمایش ایشون است. این کلمات اصحاب در مسئله نظریه دوم استدلال به این روایات هست، ظاهرن با قطع نظر از اون وجوهی که صاحب جواهر فرموده است، حد اقل این است که روایات باب 23 از هر دلالتن هست، از روایات باب 21، باب روایات باب 1. چرا؟ در روایات باب 23 بعضیش نس در رکعت اولاست، صراحت در رکعت اولا دارد. مفاد اونها این است که اگر شک در قرائت کردی داخل رکوع شدی شک و که لیسه بشه در رکعت اولا. چرا این روایات رکعت اولا را میگوید؟ صحیحه زراره را مطالعه کنید، میگه شک در اذان بعد الاقامه، شک در اقامه بعد تکبیره. خوی معلومه که رکعت اولاست، اقامه و اذان که در رکعت دوم نیست. حکم رکعت اولا را بیان می کند. کل این امثله در این روایت را ملاحظه کنید. باب 23 حدیث 1 شک فی الاذان وقد دخل فی الاقامه یمزی. قلت رجل شک فی الاذان و الاقامه وقد کبر، قال یمزی. قلت شک کن فی التکبیر وقد قره. خب معلومه که این رکعت اولا را میگوید، با قطع نظر از اذان و اقامه شک در قرائت، قرائت که در رکعت اولا هست دیگه. شک کن فی القرآت وقد رکع، قال یمزی. شک کن فی الرکوع وقد. این روایت همون جوری که مرحوم آقای حکیم فرمود، حکم شک در افعال در رکعت اولا را میگوید. خلاصه کنید بحثا، روایات باب 23 حکم شک که در افعال در رکعت اولا را میگوید. حالا این را ببرید مقایسه کنید با روایت عامر یا با اون روایت دیگر که اطلاقی دارد، که اما از این که فعل باشد یا رکعت باشد. خب واضحه که این مقدمه فعلیه. نظریه دوم ناتمام است، بلکه اصلا قائلم نداره. حالا نخوندیم ما عبارت مرحوم مفید، مرحوم شیخ، ابن حمزه کل اون کلمات نوع اجمالی داره، علاوه از این که ظهور هم داشته باشد، ناشبهت در این که در شک در افعال دلیلی بر بطلان نداری. این که نسبه الی المفید که اصل استدلال کرده، اصلا اینا نمیگه. اگر در محل اصل میگه بیار علاق الله لایوهم این بر اصلش هم بی اصل علا فرض این که فرموده باشد شک کرده هم خونده یا نخونده هم نور رکوع نرفته، استصحاب میگه باید بیاری، قاعده اشتغال میگه بیاری، این چه اصلیست مرحوم مفید استدلال کرده؟ دقت کردی؟ فعلیه نظریه دوم علا فرض این که قائل داشته باشد بی اساس هست، برای این که نه اصلش درست است نه روایات اون را میگوید، اطلاقات این روایات به قرینه صحیح زراره حمل بر شک در رکعات می شود. شک در رکعات مبتل است، مثل نماز صبح، دو رکعت اول ظهر، دو رکعت اول عصر، دو رکعت اول مغرب، دو رکعت اول عشا و غیر ذلک. روشن شد چرا نظری دوم بی اساس است؟ برای اینکه این اطلاقات قابل تمسک نمی باشد، یا ظاهر و از هر است یا نص و ظاهر است. فعلیه نظریه دوم ناتمام است. بقیه کلام در نظریه سوم فرمایش مرحوم علامه در تذکره بود که تفصیل داده است، میگن اگه شک در رکوع کردی باطله، نه قاعده تجاوز است نه غیر قاعده تجاوز، شک در محل باشه باطله، بعد از محل باشه باطله، و اگر شک در غیر رکوع باشد، غیر ارکان، شک کرده هم خونده یا نخونده داخل رکوع نشده، این درسته، شک در هم کرده داخل در رکوع شده، این هم درسته، اون وجوب اتیان دارد، این عدم وجوب اتیان دارد. این کلام علامه هم در مستند هست، مرحوم نراقی آورده، و هم صاحب جواهر در جلد 12 صفحه 313 آورده. مرحوم نراقی در جلد 7 می‌فرماید این نظریه ضعیف است، برای اینکه یه وجه اعتباری دارد که اون وجه اعتباری ضعیف است. ملاحظه کنید اون صد دو صد به آخر مانده یه همون صفحه دیروز عبارت رو من نوشتم. حالا تیم میگه این ضعیفه. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در صفحه 313 بهتر بیان کرده، بهتر از این جهته که صاحب جواهر حرف هدا علامه رو نقل کرده. چرا علامه این تفسیر رو داده؟ تا حرف علامه رو متوجه نشید، ضعف نراقی رو متوجه نمیشید. چرا میگه این وجه اعتباری ضعیف؟ اون وجه اعتباری رو مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده. صاحب جواهر در این صفحه میگه علامه در ذهن شریفش آمده است که رکعت لعجل رکوع هست. ما در سابق این را گفتیم که چرا به رکعت رکعت میگویند. بعضیا گفتن به خاطر این است که هر رکعتی مشتمل بر رکوع است. مرحوم علامه اینجا آمده این حرف را درست یا نادرست یاده کرده. میگه درست این روایات رکعت را میگه، اما چرا رکعت را رکعت میکنه؟ به اعتبار اینکه رکوع درش هست. پس این روایات رکوع هم میگوید باطل است. دقت کنید عبارت جواهر را. میگه حقیقت رکعت رکوع هست. پس اگر میگه رکعت مبطل است، باطل است، رکوع هم باطل است. بر این اساس آمده علامه رحمت الله تعالی علیه تفصیل داده. در ارکان میگه باطله، غیر ارکان میگه اون دو قاعده درسته. اگر حرف علامه روشن شد علامه فل جواهر، حرف مرحوم نراقی روشن میشه. میگه علامه یک وجه اعتباری را گفته که اون هم ضعیف است. چرا ضعیف است؟ بگه که هم اصلش نادرست است، هم فرعش نادرسته. حالا یک جا دلیل آمد، قرینه آمد که مراد از رکعت رکوع است. همه جا ما بگیم رکعت رکوع است، این قرینه دوم میخواد، قرینه ندارد. و لذا مرحوم نراقی می فرماید وجه اعتباری ضعیف. چرا ضعیفه؟ ببین که اونجا ها قرینه آمد، جای قرینه که نیست، نمیشه بگی که مراد از رکعت رکوع هست. این همه احکام رکعت است که هیچ کدامش در رکوع نیست. فعلیه نظریه سوم ایزن ناتمام است. فما افاده سیدون الاسناد رضوان الله تعالی علیه من الحکمین تمام است. یعنی دو قاعده دارید، شک در محل، شک در غیر محل. هر دو قاعده درسته. اونی که در مسئله یک مطرح است همین دو حکم است. دو خصوصیت در این مسئله بحث نشده، اشاره شده. یک، دخول در غیر معتبر است در حکم دوم یا نه؟ دو، اگر معتبر است مراد از اون غیر چیست؟ این دو خصوصیت هم در مسئله یک اشاره شده، هم در مسئله دو اشاره شده. من خیال میکنم این دو خصوصیت بحثش مفصله، در مسئله دو بگیم، چون که دنباله داره این دو خصوصیت. اگر میبینید مسئله هفت، هفت صد هشت، نصف صفحه هست مسئله یک. مسئله یک اون همش امثلهه، مطلب نیست. ملاحظه کنید، برای شک قبل از مضی 5 تا 6 تا مثال زده، برای شک بعد از مضی 6 تا 7 تا مثال زده با کم زیادش. اگر میبینید عبارات زیاده، به خاطر کثرت امثله است نه کثرت احکام. بر این اساس انشاءالله تعالی روز چهارشنبه مسئله دو بررسی می شود که این دو خصوصیت هم در اونجا بحث می کنیم. در مسئله یک و امکان مندوبن، این یکی از دو خصوصیاته. اون غیر چیه؟ غیر واجب، مندوب، مقدمه فعل رکوع چیه؟ ما این وینکان مندومن در این مسئله را شرحش را در مسئله دوم انشاءالله تعالی میگوییم در روز چهارشنبه. انشاءالله تعالی همه در راهپیمایی 22 بهمن شرکت بکنند، که این شرکت موجب تقویت نظام اسلامی خواهد شد. حسن نیت امام رضوان الله تعالی علیه اقتضا می کند که همه ماها در این راهپیمایی اگر عذری نداریم شرکت داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.